أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نقطة رابعة از بحث اجزای امر ظاهری از امر واقعی در این است که اگر حکم ظاهری مفاد اماره‌ای باشد که در مقام تنزیه متعلق تکلیف و تحقق اجزا و شرائط قائم شده ولی در حجیت بینه احراز نشد که حجیت اون از باب طریقیت و کاشفیت به نحو طریقیت و کاشفیت یا به نحو سببیت و موضوعیت هست، در این تقدیر شک آیا اتیان به مأمور به ظاهری به مفاد اماره مجزی از امر واقعی هست بعد از کشف خلاف یا مجزی نیست؟ مجزی هست به این معنا که در وقت کشف شد اعاده واجب نیست، در بعد خروج وقت کشف شد قضا واجب نیست، یا اینکه مجزی نیست و یجب اعاده در وقت در صورتی که کشف خلاف در وقت بشه، یا قضا اگر کشف خلاف در خارج وقت بشه. مرحوم آخوند در این نقطه چهارم فرموده بودند که باید بین کشف خلاف در وقت و کشف خلاف در خارج وقت تفصیل بدهیم. اگر کشف خلاف در وقت بشود اعاده لازم هست، اجزا من جهت وجوب الاعاده در کار نیست. اگر کشف خلاف بعد از وقت بشود مجزی هست و قضا واجب نیست، بعد کشف خلاف قضا واجب نیست. پس بین کشف خلاف در وقت به کشف خلاف در خارج از وقت باید تفصیل بدیم. چرا در کشف خلاف در وقت اعاده واجب هست و اجزا در کار نیست؟ از مجموع کلام روم آخون دو تا وجه استفاده میشه. با ملاحظه صدر و ذیل کلام روم آخون دو وجه برای عدم اجزا و لزوم اعاده در وقت استفاده میشه. یک وجه استصحاب عدم الاتیان به ما یسقط التکلیف هست، وجه دوم هم قاعده اشتغال هست. اما وجه اول که از صدر کلام مرحوم آخون استفاده میشه اینه که در این مورد که بعد کشف خلاف ما شک میکنیم آیا اعاده واجب هست یا اعاده واجب نیست، اینجا مجرای استصحاب عدم اتیان به مسقط تکلیف هست، به این تقریب که به این تقریب که مکلف نگاه بکنه به وقت زوال شمس یقین داره که از وقت زوال شمس یک تکلیفی متوجه به او شده است. شک در اینه که آیا مسقط اون تکلیف تحقق پیدا کرد، اتیان شده، یا مسقط اتیان نشده. اگه مسقط اتیان شده باشه تکلیف ساقط میشه، اگه مسقط اتیان نشده باشه تکلیف همچنان باقی هست. استصحاب مستصحب عدم اتیان به مسقط هست. خب اینجا مرحوم آخون فرموده که چون شک در اتیان مسقطه. چطور شک در اتیان مسقطه؟ چون اگر حجیت بینه که قائم شده است بر طهارت لباس مصلی، اگر حجیت اون از باب طریقیت و کاشفیت باشد، اون عمل انجام شده که شخص در لباس نجس واقعی نماز خوانده است، اون عمل انجام شده مسقط تکلیف نیست. در بنابر حجیت من باب الکشف مسقط لم یعت بهی، ولی اگر حجیت اماره از باب سببیت و موضوعیت باشد، عمل انجام شده که نماز در لباس نجس واقعی بود که اماره قائم بر طهارت شده بود، اگر حجیت بینه حجیت اماره از باب سببیت باشه، این عمل انجام شده متعلق تکلیف بود واقعا، چون بنابر سببیت حدوث قیام اماره موجب حدوث مصلحت در اون مورد اماره می شود و این عمل انجام شده متعلق تکلیف بوده است واقعا. وقتی متعلق تکلیف بوده و مکلف هم متعلق تکلیف را اتیان کرده است، معلوم هست که مسخط تکلیف تحقق پیدا کرد. پس شک در حجیت علی نحو سببیت او علی نحو طریقیت یرجع به این که آیا مسخط تکلیف اتیان شده است یا مسخط تکلیف اتیان نشده. استصحاب میگه قبلا که مسخط تکلیف نبود، اول ظهر که قبل از اینکه وضو بگیری، قبل از اینکه وارد عمل بشی، که مسخط تکلیف موجود نبود. شک میکنی که آیا مسخط تکلیف موجود شده یا نه، به استصحاب حکم می شود به عدم اتیان به مسخط تکلیف. نتیجه میشه که اون تکلیف سابق که محرز هست، وجود او لازم الرعایه هست. هر تکلیفی که اصلش احراز شده باشه تا وقتی که مسخطش نیامده باشد، باید اون تکلیف امتثال بشه، رعایت بشه، الا در جایی که مسخط تکلیف اتیان شده باشه. این وجه اول که استصحاب عدم الاتیان به مسخط تکلیف. اینجا یک اشکالی مطرح میشه که مرحوم آخون از اون اشکال جواب میده. اشکال همونی که قبلا هم توضیح داده شد، لایقال و میگه که در اینجا استصحاب در مقابل استصحاب، در اینجایی که ما شک داریم که آیا اماره علی نحو سببیت حجیت داره یا علی نحو طریقیت، استصحاب عدم فعلیت تکلیف واقعی جاری میشه. این استصحاب مجرای این استصحابه. این استصحاب که جاری شد جلوی اون استصحاب اول را، عدم الاتیان به مسخط را میگیره. اگر بر اون مقدم نباشه لااقل او رو از کار میاندازه. چطور استصحاب عدم اتیان به عدم فعلیت تکلیف جاری میشه؟ مستشار اینجور میگه بنابر این که اماره از باب بله، چون در این مورد که شخص مثلا 2 ساعت اماره قائم بود، کشف خلاف نشده بود، بعد از 2 ساعت کشف خلاف شده، در اینجا علی ای تقدیره چه اماره علی نحو سببیت حجت باشد، چه علی نحو کاشف، علی نحو طریقیت و کاشفیت حجت باشه، تکلیف واقعی در اون زمان قبل انکشاف خلاف فعلی نبود. علی ای تقدیر تکلیف واقعی فعلی نبود، بنابر حجیت اماره علی نحو سببیت که علی نحو سببیت که واضح هست که تکلیف فعلی نبود، بنابر حجیت اماره علی نحو طریقیت هم، بنابر حجیت اماره علی نحو طریقیت هم تکلیف واقعی ولو به وجود انشائیش موجود بود ولی فعلیت نداشت. تکلیفی که اماره برخلاف او قائم شده باشه، اون تکلیف فعلیت ندارد دیگه. اینجا هم چون اماره قائم شده بود بر اینکه این لباس پاک هست، این باعث شده بود که اون تکلیف واقعی فعلیت پیدا نکرده باشه. خب قبل انکشاف خلاف، مادام الجهل، مادامی که اماره قائم بود و کشف خلاف از او نشده بود، تکلیف واقعی فعلیت نداشت. بعد از کشف خلاف شک میکنیم که تکلیف واقعی فعلیت داره یا نداره. اگر اماره علی نحو سببیت حجت باشد، بعد کشف خلاف هم تکلیف واقعی فعلیت پیدا نمیکنه، چون اونی که انجام شده مسقط تکلیف هست دیگه، دیگه معنی نداره که خودش متعلق تکلیف بود و دیگه تکلیف دیگه‌ای در کار نیست. ولی اگر اماره علی نحو کاشفیت حجت باشد، تکلیف واقعی از حالا به بعد، از دو ساعت به بعد، از حین کشف خلاف به بعد تکلیف واقعی فعلیت پیدا میکنه. پس شک ما در اینجا در اینه که آیا تکلیف واقعی بعد انکشاف خلاف، شک میکنیم که آیا تکلیف واقعی فعلیت پیدا کرده یا فعلیت پیدا نکرده. استصحاب میگه قبلا که فعلی نبود، یبقا علی عدم فعلیتش، عدم فعلیتش ثابت میشه که تکلیف واقعی هم بعد انکشاف خلاف فعلیت نداره. خب وقتی تکلیف واقعی فعلیت نداشته باشه، تکلیفی که فعلیت نداشته باشه، امتثال او لازم نیست، روی نصاب بر مکلف لازم نیست اعاده بکنه صلات در وقت را، صلات با لباس طاهر واقعی را الان لازم نیست اتیام بکنه، چون تکلیف استصحاب میگه تکلیف واقعی فعلیت نداره. این حاصل لایقاله. مرحوم آخوند در جواب از این لایقال فرموده بودن که نه، اینجا استصحاب عدم فعلیت تکلیف جاری نمی شود. چرا؟ چون اون تکلیفی که بر اساس استصحاب اول، تکلیفی که اصل حدوثش احراز شده است، لزوم الرعایه دارد الا در جایی که مسقط او اتیان شده باشه. هر تکلیفی که حدوث او احراز شده باشه لازم الرعایه است، مگر اینکه مسقطش اتیان شده باشه. و اینجا ما شک در تحقق مسقط داریم، شک در اتیان مسقط داریم. این استصحاب دوم اگر قدرت این را داشته بود که مسقط بودن معتی و بیل تکلیف را اثبات بکنه، خب جلوی اون استصحاب گرفته می شد. ولی استصحاب دوم که اینو نمی تونه اثبات بکنه. استصحاب دوم، استصحاب عدم فعلیت تکلیف واقعی بعد انکشاف خلاف، لا یفید لأنه لا یثبت که مسقط تکلیف اتیان شده، ذمه مکلف بری شده، الا بناءً علی حجیت اصل المثبت. و ما هم اصل مثبت را حجت نمی دانیم. پس در اینجا در این مورد فقط استصحاب اول جاری می شود، استصحاب دوم جاری نمی شود. این وجه اولی که مرحوم آخون برای لزوم الاعاده در وقت و عدم اجزاء من هذا الحیث بیان فرموده. وجه دوم که از ذیل کلام مرحوم آخون استفاده میشه، اینی که اینجا مجرای قاعده اشتغاله، مجرای قاعده اشتغاله، چون یقین داره مکلف که از اول ظهر تکلیفی متوجه او شده است، از اول ظهر تکلیف متوجه او شده است، چه اماره علی نحو سببیت حجت باشد، چه اماره علی نحو طریقیت حجت باشد، تکلیف به صلات ظهر عند الزوال حادث شده است، علم به حدوث تکلیف عند الزوال دارد. شک او در این هست که آیا این تکلیف باقی هست یا امتثال شده. اگر اماره علی نحو سببیت حجت باشد، اماره علی نحو سببیت حجت باشد، این تکلیف امتثال شده و ساقط میشه، باقی نیست. ولی اگر اماره علی نحو طریقیت حجت باشد، اون تکلیف همچنان باقیه. و مورد از موارد علم به حدوث تکلیف و شک در سقوط تکلیفه. چنین شکی مجرای قاعده اشتغال هست که میگوید اشتغال یقینی یقتضی فراغ یقینی را. اشتغال قاعده اشتغال اینجا میگوید بر مکلف لازم هست که نماز را بعد کشف خلاف با لباس طاهر واقعی بخواند، چون احتمال بقای تکلیف را میدهد. در همه مواردی که احتمال بقا و احتمال سقوط داده بشه، قاعده اشتغال جاری میشه. اون استصحاب عدم فعلیت تکلیف هم نمیتواند جلوی قاعده اشتغال را بگیرد، چون موضوع قاعده اشتغال شک در بقای تکلیف قبلی و شک در سقوط تکلیف قبلی هست. استصحاب عدم فعلیت تکلیف، عدم فعلیت تکلیف واقعی نمیتواند اثبات بکند که اون تکلیف اول امتثال شده و ساقط شده. چون نمیتواند اون رو اثبات بکنه، اون استصحاب عدم فعلیت هم فایده ندارد، چون موضوع قاعده اشتغال که شک در سقوط تکلیف هست، لا یرتفع الا به اینکه احراز بشود وجدانن فراغ ذمه، یا احراز بشود تعبدن سقوط تکلیف و فراغ ذمه. ویدانن که احراز نشده، تعبدن هم اون استصحاب دوم نمیتواند این کار را انجام بده. پس با این دو وجه مرحوم آخون در انکشاف خلاف در وقت فرمودن حکم عدم الاجزاء هست. بعد فرموده این در مورد اعاده است، اما در مورد قضا اینطور نیست. با توجه به اینکه قضا به امر جدید هست و موضوع قضا فوت هست که امر ثبوتی هست، بعد از وقت که کشف خلاف شد احراز الفوت نمی شود، چون احتمال می دهیم که اماره علی نحو سببیت حجت باشد، که اگر علی نحو سببیت حجت باشد، ماهو و متعلق تکلیف واقعا اتیان شده و فوت نشده، فوتی اتفاق نیفتاده. احتمال میدهیم علی نحو طریقیت حجت باشه، علی نحو طریقیت اگه حجت باشه بله فوت شده، ولی احراز نکردیم که علی نحو طریقیت حجت. احتمال میدهیم طریقیت، در مقابلش هم احتمال سببیت داده میشه. احراز فوت نمیشه، همین که احراز فوت نشد کافی هست برای اینکه قضا واجب نباشه. این فرمایش مرحوم آخون در حکم این تقدیر رابع و در این نقطه رابعی از بحث در ایزا. به مرحوم آخون در هر دو قسمت، هم نسبت به اجزاء به معنای وجوب الاعاده به تعبیرات مرحوم آخون اشکال شده، و هم نسبت به اون قسمت وجوب قضا هم اشکال شده، ولو محتوای بعضی از این اشکالها اینطور نیست که نتیجه رو برخلاف بکنه، ولی علایان فرمایش مرحوم آخون اشکال شده. نسبت به نوع اعلام اشکالشون در همون قسمت اول هست که در انکشاف خلاف در وقت مرحوم آخون فرمود حکم عدم الاجزاء هست، حکم عدم الاجزاء هست، به خاطر اینکه با این دوتا وجه حکم عدم الاجزاء هست، اشکال به این قسمت نوعاً در اون قسمت اول فرمایش مرحوم آخون هست. اشکال اولی که در اینجا به مرحوم آخون شده است در حل مسئله در تقدیر در نقطه رابعه، که این اشکال در کلام مرحوم آقای تبریزی هست، به نحو مختصر هم در کلام مرحوم آقای حکیم در حقایق این اشکال اومده، اینه که در این نقطه رابعه که ما شک می کنیم اماره علی نحو سببیت حجیت دارد یا علی نحو طریقیت، در همون مرحله دلیل اجتهادی می توان مسئله را حل کرد و دیگه نوبت نمی رسه به مرحله اصل عملی تا ببینیم اصل عملی مقتضای اصل عملی وجوب اعاده هست یا عدم وجوب اعاده. نوبت به اصل عملی نمی رسد. چطور؟ به خاطر اینکه فرمودن چون اینکه شما تردید دارید که اعتبار اماره علی نحو سببیت هست یا علا نحوه طریقیت هست، معناش اینه که شما شک دارید آیا تکلیف به این مأمورون به ظاهری واقعا تعلق گرفته است یا واقعا تعلق نگرفته. اگه سببیت باشد تکلیف به این مأمورون به ظاهری تعلق گرفته، این متعلق تکلیف است واقعا. اگر کاشفیت از باب کاشفیت حجت باشه، تکلیف به او تعلق نگرفته. پس شما شک دارید که آیا متعلق این امر ظاهری نماز با لباس نجس واقعی که اماره قائم بر طهارت شده، این متعلق تکلیف هست یا متعلق تکلیف نیست. شما در تعلق تکلیف به این شک دارید. وقتی در شک شما به اینجا کشیده شد که آیا این نماز با لباس نجس واقعی که مجرای بینه هست، این متعلق تکلیف هست یا متعلق تکلیف نیست، اگر به خطاب تکلیف واقعی که طهارت واقعیه لباس را شرط صحت صلات قرار داده مراجعه بکنیم، اطلاق خطاب تکلیف واقعی نفع می کند که اون نماز با لباس نجس واقعی هم متعلق تکلیف باشه، چون او اقتضا میکنه که فقط این متعلق تکلیفه. منحصرا لا صلات الا به طهور در طهارت لباس اقتضا میکند که فقط نماز در لباس طاهر واقعی متعلق تکلیف هست، غیر از او متعلق تکلیف نیست. چون اقتضا میکنه طهارت واقعی اگه شرطیت داشته باشه، معناش اینه که اگر او فقط انجام بشود تکلیف امتثال میشه، غیر از او مجزی نیست. غیر از نماز در لباس طاهر واقعی مجزی نیست، ولو مکلف در اول وقت مأمورون به اضطراری رو انجام داده باشه، در این حال فایده نداره. اطلاق خطاب تکلیف واقعی اقتضا می کند عدم فایده، عدم اجزا را در اون اتیان به مأمورون به ظاهری. خب وقتی اطلاق دلیل اقتضای این معنا را کرد که اون مأمورون به ظاهری متعلق تکلیف نیست، این مقدار رو که اقتضا کرد وظیفه معلوم میشه دیگه. اون که متعلق تکلیف نبود اتیان به او فایده نداره، که به مقتضای اطلاق کشف میشود که متعلق که این مأمورون به ظاهری متعلق تکلیف واقعا نبود. بلکه مرحوم های تبریزی هم فرمودن که بلکه از همین اطلاق استفاده میکنیم که امارات علی نحو سببیت حجیت ندارن، علی نحو کاشفیت، چون این لازمه اطلاق دیگه. اطلاق مثبتات اصول لفظیه حجت دیگه، اصل عملی نیست تا بگویید مثبتاتش حجت نباشه. از خود همین اطلاق خطاب تکلیف واقعی که نفی می کند متعلق تکلیف بودن نماز با لباس نجس را، از همین به دست می آوریم که امارات علی نحو سببیت حجیت ندارد. یعنی اینطور نیست که در موارد قیام اماره متعلق تکلیف این متعلق تکلیف باشه، معدای اماره متعلق تکلیف باشه. بله، اگر یه جایی فرض بشود که دلیل امر واقعی، امر تکلیف واقعی اطلاق نداشته باشه، دلیل لبی مثلا باشه، اونجا نوبت به اصل عملی میرسه. ولی در مواردی که دلیل حکم واقعی اطلاق داشته باشه، نوبت به اصل عملی نمیرسد. این اشکال اول به مرحوم آخون که چرا در اینجا از مرحله دلیل اجتهادی متعرض مرحله دلیل اجتهادی نشدن، فقط رفتن سراغ مرحله اصل عملی. اشکال دوم به مرحوم آخون به این هست که اون چرا که مرحوم آخون در مرحله اصل عملی بیان فرمود که با تمسک به استصحاب عدم الاتیان به مسقط و قاعده اشتغال خواستن اعاده را واجب قرار بدهند و نفع بکنن اجزای از جهت وجوب اعاده، این فرمایش مرحوم آخون تمام نیست. با توجه به این که مرحوم آخون همونطور که گفته شد به این دوتا دلیل استدلال کرده، یکی استصحاب عدم اتیان به مسخه، یکی قاعده اشتغال، با قطع نظر فرمایش مرحوم آخوند هم یک وجه سومی وجود دارد که در اینجا ممکنه کسی با استدلال به اون وجه سوم وجوب الاعاده را ادعا بکنه و اون اینه که مکلف در اینجا که کشف خلاف شد، علم اجمالی برای مکلف پیدا می شود که یا نماز با طهارت واقعی، با لباس طاهر واقعی واجب هست، یا اون نمازی را که خوانده است که نماز با نجس واقعی در حال نماز با نجس واقعی در حال قیام اماره، علم اجمالی پیدا میشه. اگر اماره علی نحو سببیت حجت باشد، بله تکلیف متعلق شده است به نماز در لباس نجس واقعی که اماره قائم به او شد. اگر اماره علی نحو طریقیت حجت باشد، تکلیف متعلق شده است به نماز با لباس طاهر واقعی که بعد از این باید انجام بده. علم اجمالی داره به این که یا ما عطا بهی متعلق تکلیف هست، یا ما اونی را که بعداً میتواند انجام بدهد که نماز در لباس نجس باشه، این متعلق تکلیف. خب این علم اجمالی اقتضا میکنه وجوب موافقت قطعیه را. اون طرف دومش که اتیان و صلاة در لباس طاهر واقعی هست باید انجام بشه موافقتاً به علم اجمالی. با توجه به اینکه در مجموع برای وجوب اعاده، برای وجوب احتیاط در مقابل براءت از اعاده، سه تا وجه وجود داره که دو تا وجه در کلام مرحوم آخون مطرح شده، یه وجه سوم هم وجود داره برای وجوب اعاده که تعلق علم اجمالی باشه، وجود علم اجمالی باشه، اگر بخواهد کسی قائل بشود به این که در اینجا مقتضای اصل عملی وجوب الاعاده نیست، مقتضای اصل عملی عدم وجوب اعاده هست، باید این ستا وجه را که دلیل برای وجوب الاعاده است نسبت به هر ستا وجه بیان بکنه که این ستا وجه صحیح نیست دیگه، اشکال داره، باید به هر ستا وجه اشکال بکنه. مرحوم آقای خویی به حسب اون چه که در تقریراتشون هست، اشکالی که مطرح کرده اند نسبت به قاعده اشتغال و اون علم اجمالی هست. این دوتا وجه را متعرض شدن، استصحاب عدم اتیان مسخط را، عدم اتیان به مسخط را، این را متعرض نشدن. ولی مرحوم آقای تبریزی و همینطور در کلام مرحوم آقای حکیم به تفصیل این استصحاب عدم اتیان مسخط هم مورد بررسی قرار گرفت که این آیا جاری می شود یا جاری نمیشه، تمام هست یا تمام نیست. مرحوم آقای خویی فرمودن که در اینجا اگر کسی بخواهد وجوب الاعاده را درست بکنه، ادعا بکنه، یا باید به مقتضای قاعده اشتغال باشد یا به مقتضای علم اجمالی باید باشه، هیچ کدوم از اینها صحیح نیست. اما قاعده اشتغال فرموده اینجا جای قاعده اشتغال نیست، اینجا از موارد جریان قاعده اشتغال نیست، بلکه اینجا از موارد جریان براءت هست. چرا؟ فرمودم به خاطر اینکه قاعده اشتغال در جایی جاری می شود که تعلق تکلیف به عمل خاص معلوم باشه، اشتغال ذمه به عمل خاص احراز شده باشه، شک در سقوط تکلیف متعلق به اون عمل خاص باشد، مجرای قاعده اشتغال چنین مواردی هست. در ما نحنوفی این خصوصیت وجود نداره. چرا؟ چون در ما نحنوفی با فرد این که ما شک داریم که اماره علا نحو سببیت حجیت داره یا علا نحو کاشفیت، در ما نحنوفی اصلا تعلق تکلیف به مأمورون به واقعی که صلات با طهارت لباس واقعا باشه احراز نشده، اشتغال ذمه به این تکلیف احراز نشده. چرا؟ چون اگر اماره علی نحو سببیت حجت باشد، ذمه مکلف به خاطر قیام اماره فقط مشغول به معدای اماره هست، مشغول به نماز با لباس طاهر واقعی نشده. چون بنابر سببیت واقع فعلی و واقع حقیقی همین معدای اماره هست، لا واقع غیرهو. اگر اماره علا نحو طریقیت حجت باشه، بله این نماز با لباس طاهر واقعی متعلق تکلیفه. خب پس در اینجا شما عمل خاصی را نمیتوانید نشون بدید که اشتغال ذمه به اون عمل خاص محرز باشد، شک در فراغ ذمه باشه تا قاعده اشتغال بخواد جاری بشه. بله، بلکه اینجا در حقیقت از مواردی است که شک داریم که آیا قاعده، شک داریم که آیا تکلیف به نماز با لباس طاهر واقعی متعلق شده یا متعلق نشده. چون شک در این داری میشه شک در اصل حدوث تکلیف، شک در حدوث تکلیف که مجرای قاعده اشتغال نیست. قاعده اشتغال به لسان اشتغال یقینی یقتضی الفراغ الیقینی حکم میکنه به لزوم امتثال. اینجا که اشتغال به صلات با طهارت واقعی که یقینی نشده. نسبت به استصحاب، نسبت به قاعده اشتغال فرموده، پس اینکه مرحوم آخوند به قاعده اشتغال تمسک کرده، جوابش اینه که اینجا جای قاعده اشتغال نیست. نسبت به علم اجمالی فرموده این علم اجمالی هم منجز نیست. چرا؟ چون این علم اجمالی چه وقتی برای مکلف پیدا میشه؟ بعد از این که مکلف اون نماز با لباس نجس واقعی را خونده، بعد از اون کشف خلاف پیدا شده، تازه برای او علم اجمالی پیدا میشه که یا متعلق تکلیف اون قبلی بود یا متعلق تکلیف نماز با طاهر واقعی بود. این علم اجمالی بعداً پیدا میشه، قبلا که این علم اجمالی نبود. این چنین علم اجمالی که بعد تعلق بگیره که یک طرف اون علم اجمالی جوری هست که علم اجمالی اثری نسبت به او ندارد، چون یک طرف علم اجماع اگر اون طرف محقق باشد، الان مکلف وظیفه نسبت به اون ندارد. چرا؟ چون هرچی بود انجام داده دیگه، چیزی نمونده. اگر تکلیف معلوم بالاجمال در طرف اول بود که نماز با لباس نجس واقعی بود، الان بر مکلف هیچی نیست دیگه، انجام شده دیگه. اگر تکلیف معلوم بالاجمال تعلق گرفته باشد به نماز با لباس طاهر واقعی، در این تقدیر یجب تصدی برای امتثال. این جور علم اجمالی ها منجز نیستن. علم اجمالی در صورتی منجز هست که تکلیف علی ای تقدیر تنجز داشته باشه و مکلف را به سمت عمل ببره. ولی اون علم اجمالی که در یک تقدیر مکلف لازم هست عملی رو انجام بده، در تقدیر دیگر لازم نیست، چنین علم اجمالی منجز نیست. فرمودم شبیه اینه که کسی مثلا از باب وجوب وفای به نذر خیال کرده بود که روز پنجشنبه نذرش تعلق گرفته بود به صوم روز پنجشنبه، و روز پنجشنبه را روزه گرفت. بعد از روزه گرفتن روز پنجشنبه وقت با آمدن روز جمعه، وقت سحر مثلا روز جمعه، علم اجمالی پیدا کرد، تردید کرد که آیا نظر او تعلق گرفته بود به صوم یوم الخمیس یا نظر او تعلق گرفته بود به صوم یوم الجمعه. اینجا علم اجمالی داره به این که یا روزه روز پنجشنبه برش واجب بود که انجام داده، یا روزه روز جمعه که باید انجام بده. این چنین علم اجمالی منجز نیست، با توجه به اینکه این بله این علم اجمالی در این تقدیر در محل بحث مثل علم اجمالی به وجوب صوم مرددن بین پنجشنبه و جمعه هست که علم اجمالی بعد از پنجشنبه پیدا شده باشه. بله اگه قبل از پنجشنبه علم اجمالی پیدا شده باشه، خب اون لازم هست که هر دو روز را انجام بدهد. در محل بحث هم اگر قبل از اتیان به معدای اماره برای او این علم پیدا شده باشه، علم پیدا شده یا اینه یا کشف خلاف می شود بعدن و متعلق تکلیف اونه، اگه چنین علمی از قبل پیدا می شد این علم اجمالی منجز بود. ولی در موارد قیام اماره که چنین چیزی نیست که این علم از قبل وجود داشته باشه، از قبل مکلف به حسب حالات خودش که نگاه میکنه همونی که متعلق معدای اماره است همون را میبینه که متعلق تکلیفه. علم اجمالی اینجوری نداره که مثل مثال روزه اون وقتی که مکلف داره روز پنجشنبه روزه میگیره به خیال این که روز پنجشنبه فقط متعلق تکلیفه، در روز پنجشنبه که علم اجمالی نداره، بلکه علم قطع تفصیلی داره به این که متعلق تکلیف او اینه. در مورد قیام اماره هم حین اتیان مراعات اماره، عمل بر طبق اماره که علم اجمالی نیست، این که قبل از او قبل از اتیان به معدای اماره علم اجمالی داشته باشه خارج از محل بحثه. روی این حساب این علم اجمالی منجز نیست. پس با این بیان
لباسش نجس بوده.
حالا فرمودن که اون خارج از محل بحثه، اون اونجا محل بحث نیست. در موردی که اماره قائم شده اونجا فرض اینه که اون متعلق تکلیف خودش را این میدون دیگه، همین را متعلق تکلیف میدون. اینجا علم اجمالی به خلاف اون به دو طرف نداره. این فرمایشات مرحوم آقای خویی. پس مرحوم آقای خویی از این سه تا وجهی که یمکن اقامه بشود برای وجوب الاعاده به این دوتا وجه اشکال کرده، ولی استصحاب عدم اتیان به مسجد را متعرض نشده. آیا این فرمایش مرحوم آقای خویی در اشکال به این دوتا وجه تمامه یا تمام نیست؟ نسبت به قاعده اشتغال که فرمودن اینجا مجرای قاعده بله اینجا مجرای قاعده اشتغال نیست، چون بنابر سببیت لا واقع الا همون تکلیف به معدای اماره، لا واقع الا تکلیف به معدای اماره، لا واقع الا تکلیف به معدای اماره و بله بنابر طریقیت تکلیف متعلق شده است به همون نماز با لباس طاهر واقعی. روی این حساب تعلق تکلیف به واقع یعنی لباس نماز با لباس طاهر احراز تعلق تکلیف نشده، اشتغال نسبت به او محرز نشده. این قسمت از فرمایش مرحوم آقای خویی قابل مناقشه است. چطور؟ به خاطر اینکه اگر اماره علی نحو سببیت حجت باشد در صورتی که این اماره در تمام وقت باقی نباشد، در بعض الوقت باشه و وسط وقت کشف خلاف بشود، اینطور نیست که متعلق تکلیف خصوص این معدای اماره باشد، چون تکلیف به اتیان صلات بین الحدین تعلق میگیره دیگه، از اول ظهر، از اول زوال ظهر تا غروب. اگر اماره علا نحو سببیت حجت باشد در مواردی که کشف خلاف در بین هست، اینطور نیست که متعلق تکلیف فقط معدای اماره باشد و واقعی به هیچ نحو در متعلق تکلیف داخل در متعلق تکلیف نباشه. اینطور نیست، بلکه بنابر سببیت با توجه به اینکه قیام اماره موجب حدوث مصلحت می شود، متعلق تکلیف به لحاظ کل وقت که در نظر گرفته بشه، جامعه بین صلات با لباس طاهر هست واقعا، و نماز با لباس نجس در اون در زمان قیام اماره. اینطور نیست که بنابر سببیت فقط معدای اماره متعلق تکلیف باشد، نه، بنابر سببیت واقع هم در دایره تعلق تکلیف قرار داره. و وقتی حتی بنابر سببیت واقع هم در دایره تعلق تکلیف قرار داشت، ممکنه مرحوم آخون برگرده بفرماید که اینجا تعلق تکلیف به واقع که محرز هست، علایالن واقع که متعلق تکلیفه، خارج از متعلق تکلیف نیست، اشتغال ذمه به به واقع معلومه، شک داریم که آیا ساقط شده یا ساقط نشده. اگر اماره علی نحو سببیت حجت باشد، چون معدای اماره هم متعلق تکلیف هست، اتیان به او موجب سقوط تکلیف به اون واقع میشه. و اگر طریقیت علی نحو طریقیت حجت باشه، نه، فایده نداره. اینطور نیست که این تعبیر مرحوم آقای خویی که فرمود علی تقدیر سببیت تکلیف فقط در معدای اماره هست لاغر، در محل بس که فرد انکشاف خلاف در اثنای وقته، چنین چیزی نیست. بله، اینجا جای این حرف هست که کسی بگوید اینجا از مواردی است که ما علم داریم به این که تکلیف به واقع یقینا تعلق گرفته، ولی تردید در اینه که آیا واقع به خصوصی متعلق تکلیف هست یا جامعه بین واقع و معدای اماره در فرض قیام اماره، این جامعه متعلق تکلیفه. اینجا بشه از موارد دوران هم بین تعیین و تغییر، ولی این که در کلام مرحوم آقای خویی اومده که اصلا واقع بنابر سببیت در دایره تعلق تکلیف اصلا قرار نگرفته، نه، این فرمایش تمام نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.